بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان عناوینی بود که در قرآن کریم خدای تعال با بیان این عناوین مسئله نظام سیاسی انسان رو در جامعه اسلامی هر حال اثبات میکنن که نظام باید نظام الهی باشه. که حالا مباحث گذشته شو دیگه تکرار نمی کنیم، که عمدتاً مسئله نظام سیاسی همون زمامداری اداره شؤون زندگی انسان که خب این اداره بنابر یک نقشه‌ای باید باشه که هم نقشه از جانب خدای متعال است و هم نحوه اداره به امر خدای متعال است. تعبیر دو تا باید بشه ها، چون اعطای نقشه به نوعی مستقلن از جانب خودش، بعد از طریق وسائطش که همون وحی باشه، نقشه همون الغای وحی که الان نحوه وحی و اینا دیگه بحث جای دیگه است. تو اینجا بحثش امکان نداره، بحث سنگینی هم هست که اونجا اول چگونه خدای متعال مسئله دین را تشریع می‌فرماید. البته تو روایات ما اجمالاً آمده، مطابق یه بحثای معرفتی سنگینی که گاهی بهش اشاره می‌کنم.
ببخشید استاد، نظر می‌داشت که اما خب یه بحثیه که با این روند درسی ما خیلی مرتبطه، نحوه تلقی و ابلاغ تلقی وقت در واقع، چون اگر حالا بعض قائل به اون بحث تجربه دینی باشه اصلا این زیربنای سکولاریسم، چون میگه که خب اینها مفاهیمیه که تجربه دینی و یک برداشت های پیامبر کرده و
عمدتاً در بحث کلام
بله و میگن ارتباط خیلی وسیعی داره با
ملاحظه بشه. بحث ما فعلا پذیرشه اون وحی است که نزل به روح الامین علی قلبه تکونه و موضوعی از اصول موضوع است که در حال حقیقتی است از جانب خدای متعال که القا میشه بر قلب مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. حالا آیات مختلفیست، یکی از آیات بسیار دقیق و شریف این آیه آخر سوره مبارکه شوراست که می‌فرماید که ما کنه و ما کنه لبشر این یکلمه الله الا وحیان او من برای حجاب او یرسل رسولا فیوهی به ازنهی ما نشا انهو علیون حکیم، که سنو خلاصه تکلیم رو خود متعال بیان می‌کند. یکیش وحی که این وحی در مقابل من ورای حجابه یا یرسل رسولا که ازش استفاده میشه یک ارتباط مستقیمه اون کسی که بهش وحی میشه با خود انتون، اون دوتا غیر مستقیمه. حالا من برای حجاب یا سریع خواب یا همسال این هاست، یرسل رسولا نوعا مثلا به ملک اینجا تعبیه میشه. و آیه بعدش یه مقداری به نوعی باز میکنه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اینجا حالا این کذالک به نظر حقیر به هر سه میخونه، اما حالا به اون خیلی کاری نداره. این اوحینا الیک روحا من امرنا که القاء روح هم باز وحی. این تعبیر وحی یک تعبیر خیلی دقیقی که یک تصرف خاصی در این شخصیت. اما کنت تدین الکتاب علی ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من ایمان. قرار اینه که یه اشاره یا خواستیم بکنیم که در حقیقت وحی یک تصرف خاصی در روح نبی میشه که حقایق براش منکشف میشه. حالا باز یه روایت، روایت 15 همه در باب رؤیت الله در توحید صدوق، زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه علت اون قشره هایی که بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عارض میشد چیست؟ حضرت میگن که ذاکه ازا تجلل الله له وحده لم یکن بینه و بین الله احد. بعد میگن که تلکن نبوه یا زراره، این خبرگیری با اون تجلیه که هیچ فاصله نبود، که اون مقام رسالت بعد از این شکل میگیره.
یه ما دیگه
من تقویت محبت میکنم ازا تجلل الله له لم یکن بینه و بین الله احد تلکن نبوه یا زراره. بعد حضرت تو زراره میگه و اقبل به تخشن، حضرت داره این حقیقتو بیان میکنه با خشوع، چون اونها از اون حقایق برحال خبر دارن دیگه. ما هم توی بیان میکنه خیلی خبری دارن ما برحال به وجود نمیده. بعد قرار در بعضی روایتی دیگه هم از توی به ها مقام اون فصلی که انها وحی رو بیان میکنه سوال میشه آیا اون وقتی که جبرئیل نازل میشد حالت قشر بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عارض میشد؟ از این سوال چیم نه، این اونگونه نیست. این مقام خیلی پایین‌تر از این است که با اومدن جبرئیل حالت عشقه، حالت بی خودی برای حضرت حاصل بشه. بعد از اون که وقتی جبرئیل می آمد آننده عبد در خدمت حضرت می نشست. این چطور می شه که با آمدن جبرئیل حالت عشقه بیاد؟ و خب گاهی هم به صورت دهه کلبیه تمثل داشت که برای حضرت مریم هم حضرت جبرئیل و تمثل لها بشر شبیه. و غرض نست که این خب مباحث بسیار شبیهیست و عالیست که با مقدمات متعددی از انسان شناسی نوعی و حالا ارتباط انسان عالم غیب و این خودش خیلی مسئله است. حالا با اونا خیلی کاری نداره. قرار دارم اینه که از شد چی بود که به اینجا رسیدیم؟
گفتید فرمودید که کیفیت بحث که حالا تو موضوع خانم ما کسارت کردیم
بله بحث در مسئله قانون و اداره حال جامعه به اساس اون قانونه که هر دو از شد که از جانب خدا متعال است، منطقه با تعبیرات مختلفی. یکی بحث حکم رو از کردیم، اقسام حکم، تا رسید به بحث ولایت که اون مسئله زمامداری عالم باشه، که اول به زمامداری تکوینی عالم که در عهده خدا متعال است به ذات قرآن کریم تکیه میکنه و به تعبیرات مختلفی این رو بیان فرمود. و این زمامداری عرض کردیم در جلسه گذشته مستقلن بر عهده خدا متعاله. حالا اگر این مسئله زمامداری که با تعبیرات دیگری در قرآن کریم مطرح میشه، این باز یک بحث به نوعی فرعی میشه، زمامداری تکوینی عالم اگر از غیر خدا هم باشه، این در آیات قرآنی با لفظ ولایت نیامده، با لفظ دیگری آمده، لفظ امر آمده، لفظ تدبیر آمده. تدبیری که قرآن کریم برای ملائکه اثبات میکنه یا به نوعی تعبیر امر را که یدبر الامر داره و مدبرات امر، اینا نوعا با هم دیگه نظام تکوین را اینگونه تبیین میکنه، اینا با این عناوین بیان میشه که خلاصه زمام امر اداره تکوینی عالم اجمالا خدا متعال خواسته از طریق وسائط ظهور پیدا بکنه. خب روشنه این مسئله که این وسائط مفوضان الیه نیست، کار تدبیرشون، کار زمامداریشون در طول کار خدا متعال است که این در تدبیر آمده دید. یدبر الامر من السماء الى الارض، این برای خدای متعال است. بعد از این که در سوره مبارکه یونس خلاصه این مظاهری از تدبیر رو بیان میکن، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر، به طور کلی يدبر الامر. در سوره سجده اون يدبر الامر من السماء الى الارض معنی ثم یعرجو به حال داره. قرار زمینه باید اینها رو با مسئله والمدبرات امر والمقسمات قسما، که مدبرات امر یک کلی است که اون مقسمات و اینها هم که به صورت جزئی شامل میشه. بعد در بعد از ولایت تکوینی، ولایت تشریعی رو اثبات میکنه که این رو هم عرض کردیم. در ولایت تشریعی دو قسم ولایت داریم، یک ولایت مثبت، یک ولایت مذموم. اون وقت ولایت مذموم هم اقسامی داره، کاربردش رو میخوام عرض بکنم که در قرآن کریم ما داریم. یکیش اون اصل ولایت مذموم که تحت ولایت شیطان قرار گرفتنه. اون وقت بقیه اقسام میشه اقسام این ولایت مذموم. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، این هم ولایت هر حال مذمومه. خب نه ولایت شیطان از طریق زینت، از طریق وسوسه میاد. این آیه جلیبه در سوره مالک انعام نحوه ولایت رو بیان میکنه. زین لهم الشیطان اعمالهم و ولیهم بما کانوا یعملون. این زینته اگر جا بیفته این عمل میشه که در برابر مخالفت امر مولا. اصل زینت از جانب خدا متعال زین للناس حب الشهوات، این محبت هم محبت الهیه. اون کشش خود در حال اشتیاق جنبه تکوینی داره. خلق الانسان و حلوعا ازا مسته و شر رو جزوعا ازا مسته و خیر و منوعا. این همه امور فطریه. اونجا به طور مطلق بخواد باشه این میشود مضمون. الا المسلی، مسلی اون حلویت را به طور صحیح خلاصه ظهورش میده. نه دقت داشته باشیم
اطلاق فطریات ممنونه
چه؟
اطلاق فطریات ممنونه
که رها بشه که فطریات دیگر رو نابود بکنه. مثل حقیقت زود کسی فقط با سراغ علم به چیز دیگه نره. خضوع در برابر خضوع هم از امور فطریه. یعنی اینا باید همدیگر رو به حال تأیید بکنن.
جان به نظر از تو این جمله درسته که تمام کار شیطان با وحی صورت میگیره؟
بله.
چون این جمله رو حالا از تمام ملا صدر که جایگاه وحی در انسان در عالم تغییر مثل جایگاه شیطان در عالم کبیر.
بله. اینا در ذیل حضرت امام مقدمه من حدیث جنود عقل و جهل چون هم یه بحث بسیار سنگینی هم هست اونجا که وهم کلی و وهم جزئی تقسیم میکنن که وهم کلی همون شیطانه که وهم جزئیش مال ما هاست که در برابر عقل ما قرار میگیره. عقل کلی داریم و عقل جزئی نامه بحث خاصیش در عمدتا حیطه تصرف شیطان در وهم که البته تأثیر میده در عقل. اینجا من یه حاشیه‌ای در برابر کلمات بعضی از بزرگان دارم.
این به جای که سلطان وجود عقل بشه سلطان وجود وهم.
بله. یعنی توی عقل هم میاد منتها به واسطه وهم.
اونو تحت سیطره خودش.
بله. بزرگان برحال فعلی میگن نه هیچ شیطان در عقل راه نداره. اما
مقام عقل و وهم
عقل کلیات و بدیهیات رو درک میکنه، وهم جزئیات رو درک میکنه. و اگر این جزئیات با اون کلیات و بدیهیات توأم بشه مفیده. ازا ما میبینی بیشتر مواعظ با وهم سر کار داره منتها پشتوانش عقل.
یعنی خب مثلا به یه ولی خدا باعث بشه که ما رو به سمت عقلانیت بره، این وهم چون خب به ولی معنی جزئیه ما رو میبره به سمت عقلانیت.
این چیزها هست. ما تشریعیات زیاد داریم هم تو مسائل تشریع احکام هم تو مسائل اخلاق. منتها چون پشتوانش اون مبانی عقلی هم نهستم هم نهیم این حواس مضمون داریم و ممدوح داریم. اگر بر اساس دستور شرع باشه جزئی جزئی است این ممدوحه ارزش. اگر بر اساس مخالفت با دستور شرع باشه این مضمون. بله بله. میاد این وهم اون درک عقلی رو عوضش میکنه. بت‌پرست میشه. این بت‌پرستی این دیدگاه که بت رو می‌پرستم انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا این منطقه به نوعی به عقل هم داره اونتا نشأت میگیره از وهمش. این وهمه چون حالا اجازه بدید چون ملاکش چیه؟ ملاک حکم عقلی اینه که من خضوع بکنم. حالا از بحث امروز خارج شد. ملاک حکم عقلی بر خضوع، بر رجوع به خضوع، این است که ارتباط وجودی با اون کسی که در برابرش خضوع میکنم دارم. چون ارتباط دارم، عقل میگه پس در برابر خضوع میکن. این ملاک عقلیه، همین رو میاره در محال آسمان در زمین، میگه اینم در ما تأثیر میده، پس در برابرش خضوع میکن. میشه خورشید پرست، میشه ستاره پرست و همینطور. وقت یه مروی انحطاط پیدا میکنه میشه بت پرست، اون میگه انحطاطش. اما ملاکش چیه؟ ملاک خضوع اون دلیل عقلیه، اونتها وهم میاد اینو میگه این استقلال داره در ترس، این وهم جاش اینجا هست.
همین فرمایش از ساده مثلا آقای مسوا بایده این که اصلا معانی جزئی بدون درک معانی کلی اصلا به وجود نمیست.
حالا حالا اونا بحثه
یه چیزی هست که ما معنی خوب رو بفهمیم، معنی حضور رو باید بفهمیم، بعد بیاد روی مصداق
تفسیرش کنیم. دیگه کلیاتش دیگه که اون مسائل جزئی دیگه وارد نمیشیم. بحث معرفت شناسی اینها هست. اما غرض اینه که این ولایت، بحث ولایت مضمون در اثر این تطرف در وهم ولا تو همینجا ولایت ممدوح هست. یعنی میدانی این شیطان مستقل نیست، میدانی این کافر مستقل نیست، و همینطور این را جهت عقلی پذیرفته شده است، تا پرده آمده از درک این مدرک عقلی. وهم میگه والا شما بیردش بحره میبریدی در برایش دمام هم زمده بهش. اینجا دخالت وهم میشه به نوعی دیگه، عقل رو دیگه از بین میبره، به کفر میکشونه اگر این تنبهات تأثیر نده. حالا بحث رو جمعش بکنی نتیجه بگیریم که هم ولایت مضمون را اثبات میکنه در قرآن برای عده‌ای، هم ولایت ممدوح را، منتها این ولایت ها در حیطه تشریعه، در حیطه تشریعه، در حیطه نه قانون گذاری بلکه مخالفت با تشریع. ولایت به نوعی تشریعی میشه، نه ولایت بر تشریع، که در جلسه گذشته بین ولایت بر تشریع و ولایت تشریعی ما تفکیق قائل شدیم و میشون در جلسه آینده یه توضیحی در این رابطه باز عرض میکنیم که گاهی درست اینا جانه میفته. این ولایت رو خدای متعال در قرآن کریم برای غیر خودش به صورت ولایت تشریعی قائل شده. البته باز ممکن نیستیم ولایت بر تشریع را برای غیر خودش اثبات کرده باشه، اما در با عنوان ولایت نیمده نیزه قدرشه باشه، این با عنوان دیگر آمده، با عنوان حکومت آمده، اما عنوان ولایت نیمده. این خصوصیات عقلیز رو انشاءالله بهش دقت داشته باشیم که اشتباه تلقی نشه. اصلا الله محمد.